تون بشیم. البته اینم ذکر بکنم وارد متون شدن رو این ترم من برنامهش رو یه مقدار تغییر دادم در اصلی، یعنی اینکه میخوایم که متون رو بخونیم و در مورد نکاتی ازش بحث بکنیم و رجوع به متون در واقع رجوع یه مقدار اجمالی تر هست در این ترم، یعنی میخوام که خط سیر بحث بیشتر دنبال بکنیم. در دو ترم گذشته هرشد واقعا کارمون متخوانی و شرح و تفسیر متن بود، یعنی یک متن رو مثلا یه متن 30 صفحه‌ای رو گذاشتیم و جمله به جمله خوندیم و شرح و تفسیر کردیم. این ترم من میخوام که یه مقدار دایره موضوع رو وسیع‌تر و مسئله محورتر بگیرم و متن محوریش به تبع اون یه مقدار کلیتر و اجمالیتر میشه و از این جهت وظیفه و کار شما در خوندن متن سنگین‌تر میشه. این از این جهت. حالا قبل از اینکه وارد متن بشیم، این مقدماتی که و اون خط سیری که من دنبال کردم جلسه گذشته براتون قابل پیگیری بود یا اینکه خیلی گنگه هنوز و چیزی دستگیرتون نشد؟
سلام، خوب هستین؟
سلامت باشید.
من یه سوالی داشتم. توی کلاس لیسانس هم بودیم، هنوز شاید برام روشن نشده که این در اون کوریلیشن یا تضایف که در یعنی بنیاد یه جوری در واقع قبل از وجودم انگار در بنیاد قرار میگیره، اینو همونطور که حالا یه بارم یه سوالی شد انگار که به عنوان یعنی از لحاظ معرفت شناختی انگار خب روشنه که ما مجبوریم که در کوریلیشن و بالاخره در این نسبتی باشیم که همه چیز و حتی مثلا وجودم برام روشن بشه، ولی این که به عنوان یعنی از لحاظ دقیقاً چه لحاظ قبل از وجود یعنی در بنیاد و رضا یعنی استدلالش چیه که روشن بشه، اونش دقیق برای من روشن نشد.
بله، ممنونم از سوالتون. البته این سوال ناظر به کلاس مکاتب قرن 20 است، ولی خب به نحوی به مطلب این کلاس هم مربوط میشه و مطالبی که جلسه قبل در این کلاس ارشد عرض کردم. حالا یه مقدار با اختصار بحث میکنم که ناظر به این کلاس ارشد و موضوع فلسفه اگزیستانس بیشتر باشه. ببینید، مطلب در واقع تقدم تضایف یا این کوریلیشن، جایگاهش رو اگر بخوایم دقیق تر متوجه بشیم، دقیق تر که البته تو این کلاس هنوز به این شکل تر نکردیم، جایگاهش رو به طور کلی اگر بخوایم متوجه بشیم، اینه که در واقع ما با توجه به مسئله تقدم تضایف، یعنی اینکه ظهور رو مقدم بگیریم و وجود رو ذیل ظهور بفهمیم، این راهی هست که به تعبیر گادامر راه در واقع غلبه و فائق آمدن بر مسئله معرفت شناسی فلسفه مدرنه. غلبه یا فائق اومدن میگیم نه اینکه این مسئله را دور میزنیم و از جای دیگه ای بحث رو پی میگیریم یا اینکه از روش میپریم دوباره میریم به هستی شناسی اونطور که در فلسفه قدیم بود. مقصود از فائق اومدن و غلبه اینه که ما با مقدم دانستن مفهوم در واقع ظهور میخواییم راهی رو پیدا بکنیم که بر اساس اون راه ما از بنبست معرفت شناسی مدرن که بنبست به تعبیر هایدگر سوژه بی جهان شده است، یعنی بنبست در واقع این فراروی معرفت یا سوژه به سمت وجود جهان و به سمت وجود موجودات، ما بخشید این که من زنگ میخوره و اگر سرد شد من اصخایی میکنم. میبخشید یه بنده خداییه که به من زنگ میزنه، من باید سریع قطعش بکنم چون کلاس رو قطع میکنه و متوجه نمیشه که من قطع میکنم و مدام زنگ میزنه، فکر میکنه آنتن نمیده. حالا امیدوارم که دیگه زنگ نزنه تا مقدور تا ما کلاس رو برگزار کنیم. چی عرض میکردم؟ ببینید، ما غلبه بر مسئله معرفت شناسی رو از این طریق میخواییم به وسیله تضایف پی بگیریم که نشون بدیم که راهیابی ما به مسئله وجود و معنای وجود از خلال تفسیر نحوه های و نحوه خاصی از ظهور هست. یعنی اینکه ما وقتی که از وجود موجودات و وجود جهان خارج داریم بحث میکنیم، این وجود رو اگر بخوایم از معناش بپرسیم، این معنا رو ذیل، به تعبیر پدیدارشناختی، ذیل نحوه های، به تعبیر حسه، نحوه های دادگی، گیونس یا گیگیبنهایت به آلمانی، یا به تعبیر هایدگر ذیل نحوه های مواجهه میتونیم بفهمیم. و ما راه دیگری به مسئله وجود نداریم. این که میگیم ما راه دیگری به مسئله وجود نداریم، این صرفا در واقع یک الزام معرفت شناختی نیست، چون الزام معرفت شناختی و چارچوب معرفت شناسی اینه که ما اصلا بحث وجود رو از بحث معرفت جدا میکنیم و اینکه بحث از این میکنیم که ما در درون ذهن خودمون و با تصورات خودمون و با احکام خودمون چگونه درباره موجودات داریم بحث میکنیم. در پدیدارشناسی وقتی که ما تضایف رو مقدم میگیریم، دیگه ذهن ما یک ذهن در خود مانده با تصوراتش و احکام خودش که درباره واقعیت داره میاندیشه هم نیست، چون این هم یک تصوری مقدمه بر مسئله تضایفه. ما پیشا پیش نزد جهان و در نسبت با موجودات جهان و در پیوند با موجودات جهان هستیم و هر گونه فهمی که از آگاهی و از ذهن و از معرفت بخوایم پیدا بکنیم، عین این در نسبت بودنه و بر پایه این داره برای ما فهمیده میشه. و از اون طرف هر فهمی هم که از وجود موجودات و جهان بخوایم بکنیم، بازم ذیل این نسبت داره فهمیده میشه. یعنی مسئله تضایف میخواد ما رو سوق بده و سیر بده به سمت اینکه ما یک در واقع فهم هستی شناسانه از مسئله معرفت پیدا بکنیم، منتها فهم هستی شناسانهی که در این حال هستی شناسی پدیدار شناختی شده هست، پدیدار شناسانه هست، و از اون طرف یک هستی شناسی پیدا بکنیم که این هستی شناسی در این حال و همزمان داره مسئله امکان معرفت و قوام یافتن معرفت رو هم برای ما تبیین میکنه. تمام بحث در همین همزمانیه که همزمان هستی شناسی و معرفت شناسی به عنوان دو روی یک سکه و به عنوان دو حیث یک امر واحد دارن با هم شکل میگیرن و با هم تبیین پذیر میشن. این همزمانی و دو روی یک سکه بودن همین رابطه متقابل و همین پیوند متقابل در واقع دو سمت تضایف است که ذیل این مسئله برای ما به شیوه نوینی طرح میشه. حالا اگر بپرسیم که همه اینها باز به مسئله در واقع وجود به شیوه سنتی که ما میفهمیم ربط پیدا نمیکنه، خب اینجا پدیدارشناس میپرسه که ما از وجود به شیوه سنتی چی میفهمیم که این ربط پیدا نمیکنه. نهایی در این پاسخ ما اینه که بگیم که ما از وجود یک امر به بی نسبت با هر گونه ظهور و آگاهی رو داریم میفهمیم. و اینجا پدیدارشناس میتونه به ما بگی که امری که بالکل بدون هیچ نسبتی با هیچ نحوه ظهوری هست، در واقع امریه که هیچ اخباری ازش نمیشه و هیچ دسترسی بهش نیست و امر مطلقاً دسترس ناپذیر برای ما مطلقاً نمیتونه اصلاً مطرح بشه. و چنین چیزی عملا معدومه. چرا؟ چون ما هر فهمی از وجود که داشته باشیم به حیثی و به شکلی در واقع ذیل یک مواجهه ممکنی داره برای ما طرح میشه. اصل در واقع کورش در واقع کورلیشنیسم در واقع این رو داره بیان میکنه که ما فارغ از هر گونه مواجهه و ظهور ممکن از خود وجود آنگونه که هیچ نسبتی با مسئله ظهور نداره نمیتونیم بپرسیم و از معنای اون چیزی بفهمیم. تنها چیزی که میشه گفت و پاسخ داد اینه که ما با ارجاع به یک بداهت ناپرسیده بگیم وقتی ما میگیم چیزی هست و به خودی خود هست و خودش هست، این رو ما بداهتن میفهمیم. این بداهت رو هوسر بهش میگه ساده انگاری یا بهش میگه رویکرد طبیعی. رویکرد طبیعی که ما در زندگی روزمره هم داریم، میگیم که این هست، هیچ وقت برای اون پرسش نمیشه که به چه معنا دقیقا ما داریم میگیم هست. و حتی در همون نگاه روزمره و بدیهی انگاشته شده وقتی ما میگیم چیزی هست، در نهایت این رو به نحوی از آنها به یک تجربه و به یک شهود تجربی شاید منسوب بکنیم تا بتونیم از هستیش در واقع اخباری بدیم. و به این شکل در واقع هوسر کاری که میخواد بکنه ذیل مسئله تزایف و کل پدیدارشناسی و حالا خواهیم دید در فلسفه اگزیستانس هم این راه به شیوه خاصی دنبال میشه و در کار هایدگر، اینه که ما مفهوم وجود و واقعیت رو از اون بداهت ناپرسیده خودش بیرون بیاریم. چجوری بیرون میاریم؟ ذیل نحوه ظهورش و ذیل نحوه مواجهش از معناش میخوایم پرسش بکنیم. و ادعا اینه که این کاریه که در کل تاریخ فلسفه همواره داشته اتفاق میافتاده. ما وقتی که از مراتب وجود در هستی شناسی قدیم سخن میگیم، میگیم وجود محسوس، وجود معقول. دو مرتبه در واقع وجود را اگر رون هستی شناسی افلاطونی بخوایم بنا بکنیم. و هر دوی اینها به حیث محسوس بودن و معقول بودن دارن به واسطه نحوه مواجهه و ظهورشون برای عقل و برای حس معنادار میشن. و ما هر چقدر که دنبال بکنیم، هرگاه که از وجود سخن گفتیم در واقع از نحوه مواجهش هم سخن گفتیم و نهایی ترین سخن و ابتدایی ترین سخن درباره وجود همون جمله مشهور پارمنیدسه که همواره در طول تاریخ فلسفه تفسیر شده و اون اینکه وجود یا عینای هستی با نوع این یعنی دریافت یا فهم یا تعقل یا شناخت یا عقل، هر کدوم رو حالا بخوایم بر اساس تفسیر ترجمهش بکنیم به عنوان معادل ترجمهش بگذاریم، اینها یکی هستند. و از آغاز در واقع وجود و نوس اینها در پیوند با هم فهمیده شدن و ما وجود بالکل جدا افتاده و بالکل مستقل از هر گونه حالا به تعبیری عقل، یعنی از هر گونه ظهورش برای یک آگاهی، ما اصلا نداریم و نمیتونیم از این بحث بکنیم. و نداریم نه به این معنی که ما میخواییم وجود رو نفی بکنیم و وجود رو انکار بکنیم. اگر ما میخواییم از معنای وجود پرسش بکنیم، در واقع معنای وجود خودش رو از خلال نحوه ظهورش برای ما آشکار میکنه. در واقع بحث اصلی اینه. حالا باز مسئله بسیار پردامنه و پیچیده‌ایه و ما با یک چرخش مهم در فلسفه با این شیوه تلقی پدیدارشناسی مواجهیم که باید سعی بکنیم مدام بهش نزدیک بشیم و پیامدهاش رو و جوانب مختلفش رو بفهمیم. حالا من سعی کردم اجمالا بازی توضیح بدم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب حالا اگر که باز ناظر به مطالب جلسه گذشته این کلاس اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که ما بپردازیم به ادامه همون مطالب و باز سوالات رو میگذاریم برای در واقع نیم ساعت یا هر زمانی که نیاز بود چند دقیقه آخر کلاس. ببینید من دغدغم بیشتر این بود که پرسش کردم، می‌خواستم اینم اون مسیری که ما جلسه گذشته پی گرفتیم و از اون سه در واقع مدخلی که برای فلسفه اگزیستانس معرفی کردیم، اون مدخل اول رو بحث کردیم، می‌خواستم اینم اون مسیرش و دنبال کردنش براتون معنادار شد و قابل پیگیری و قابل فهم و قبول بود یا نه. و مسیری که پی گرفتیم این بود که رفتیم به ریشه مفهوم اگزیستانس و خواستگاهش قبل از اینکه لفظ اگزیستانس شکل بگیره در مفهوم فرد و مفهوم تودتی، این چیز ارسطویی، و اینکه مسئله تفرد و پیوندش با مسئله وجود چه سیری پیدا میکنه و چه تحول مفهومی و مسئله‌ای پیدا میکنه که ما رو میرسونه به مفهوم بنیاد و بنیاد نخستین و خواستگاهی که خودش رو به عنوان واقعیت متفرد نخستین بر ما آشکار میکنه، و از اونجا ما میرسیم به مفهوم اگزیستانس در معنای در واقع فلسفه اگزیستانس با فهم هستی شناختی که هایدگر از مسئله طرح میکنه. این جلسه میخواستم که اون دو مدخل دیگر رو باز مقدمتاً توضیح بدم و سیر مفهومی کلیش رو به دست بدم، تا اینکه ما در همین دو جلسه مقدمه مفهومی که داریم متوجه بشیم که چارچوب بحثی که می‌خوایم دنبال بکنیم که بر اساس اون متوجه بشیم که چرا میتوان و باید در واقع طرح هستی شناختی فلسفه اگزیستانس، یعنی کار هایدگر رو اولا بذار، این رو در مقام در واقع یک پاسخی و راه حلی یا حداقل در مقام یک شیوه طرح مسئله نوینی از مسائل و موزلها و پرسش‌های بنیادین کل سنت هستی شناسی دونست، این رو می‌خوایم از طریق این سه تا مدخل تا حدی چارچوبای مفهومیش رو نشون بدیم، تا اینکه بعد به تفصیل بتونیم اینها رو در متون هایدگر ردیابی بکنیم و پیگیری بکنیم. خب پس این جلسه رو هم باز به همین مقدمات مفهومی برگزار میکنیم و امیدوارم که بتونید با دقت دنبال کنید و پیگیری بکنید و روش بحث بکنیم. یعنی صرفا فکر نکنید که این یک اجمال مقدمه ای هست که مهم نیست، خودش فی نفسه مهم نیست و بعد حالا اینا رو میریم در متون اصلش رو پیدا میکنیم، چون به یه تعبیر میتونم بگم که اصلش همین اینه، چون این حاصل استنباط و برداشت و مسیر یابی بوده که من از متون هایدگر داشتم و میخوام ذیل اون این ترم با هم مسائل رو پیش ببریم و این نقشه راه در واقع مفهومیمون هست و در خود متون هایدگر شاید انقدر سرراست و انقدر در واقع با این ترتیب مفهومی مطلب به این شیوه بیان نشده باشه، شاید که نه قطعا اینطوریه و خیلی تفصیل میخواد و شیوه استنباط ممکنه که متفاوت بشه. به هر حال من سعی میکنم که استنباط خودم رو و اون نظم ذهنی رو که چیدم برای این سیری که میخوایم دنبال بکنیم در این دو جلسه با شما در میون بذارم و در موردش دقت بکنید و اگر بحث و گفتگویی هست حتما سرش انجام بده. خب اون دریچه و مدخل دوم ما به بحث اگزیستانس، عرض کردم بحث تمایز وجود از ماهیت بود. جلسه قبل روی مفهوم فرد و تودتی یعنی فلسفه یونان و فلسفه قرون وسطا متمرکز شدیم و سیر اون رو پی گرفتیم تا مفهوم اگزیستانس. این جلسه از فلسفه قرون وسطا میخوایم شروع بکنیم، یعنی بحث تمایز وجود از ماهیت یا به تعبیر فلسفه اسلامی، به تعبیر ابن سینا و کل فلسفه اسلامی، بحث در واقع عروض وجود بر ماهیت یا بحث زیادت وجود بر ماهیت، و بعد ببینیم که از دل این مفهوم اگزیستانس چه سرنوشتی پیدا میکنه و چه سیری پیدا میکنه و چگونه در واقع با یک مفهوم بنیادین یعنی مفهوم فعل و فهم جدیدی از فعل و فعلیت گره میخوره و این گره خوردن چگونه راه رو باز به فلسفه اگزیستانس میبره. خب عرض کردیم که مفهوم اگزیستانس یعنی لفظش، لفظ لاتینی اگزیستنتیا، در قرون وسطا ذیل این بحث شکل میگیره و پیدا میشه و از کلمه سنتی که در فلسفه قرون وسطایی تا پیش از این بحث وجود داشت، یعنی لفظ اسنتیا، جدا میشه و اسنتیا تعلق میگیره به مفهوم ماهیت و اگزیستنتیا تعلق میگیره به این مفهوم جدید از وجود که از ماهیت جدا شده. و این جداسازی اتفاقی است که به لحاظ هستی شناختی در فلسفه قرون وسطا و با کار ابن سینا رخ میده و بعد وارد فلسفه توماس و اندیشه قرون وسطای غرب میشه. خب چه اتفاقی میفته با این تمایز وجود از ماهیت؟ یه بحثای کلاسیک فلسفه اسلامی رو و همینطور بحثای قرون وسطا رو شاید الان رو بیشتر تاریخی همگی باش آشنایی دارید، من فقط اون خطوط کلی و اون سیر انتقال رو میخوام روش دست بگذارم. ببینید جداسازی مفهوم وجود از مفهوم ماهیت در واقع به این معنیه که اون حیث پرسش ارسطویی، یعنی حیث هوتی استین، آیا هست یا اینکه هست، به نحوی از اون حیث دیگر پرسش از هستی، یعنی تی استین، چه هست، به نحوی از اون جدا میشه که میشه گفت که تی استین یعنی چه هستی به کلی از استین یعنی هستی جدا میشه از هست و توهی میشه. و این تمایز و جداسازی وجود از ماهیت در واقع اتفاقی که درش داره رخ میده به عنوان اتفاق به کلی جدید در تاریخ فلسفه و در متافیزیک اینه که مفهوم جدیدی از ماهیت و از چیستی داره شکل میگیره. یعنی تمایز وجود و ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت در واقع زایش ماهیت به معنای یک مفهوم بالکل جدید در اندیشه فلسفیه و کاری که ابن سینا میکنه و این شکلگیری مفهوم جدید رو اسمش رو میگذاره ماهیت، از اون جهت که خود ماهیت هست و چنین چیزی در اندیشه یونانی بی سابقه است. و این کار اندیشه ابن سینا است، یعنی شکلگیری ماهیت من حیث و هیهیه، این اتفاقیه که در اندیشه ابن سینا میفته و زمینه ساز میشه برای تصور و تلقی جدیدی از مفهوم وجود. یعنی در اندیشه یونانی وقتی که ما ماهیت میگیم به معنی ذات چیز، به معنی حقیقت، به معنی ایده، این ایده و حقیقت و ذات در واقع همون هستیه و همون وجود شیئه و وجود موجود در واقع ذاتش هست، حقیقتش هست و ایدهش هست. اگر ما رجوع خیلی سادهی به افلاطون بکنیم، افلاطون ایده رو به عنوان انتوس اون، یعنی موجود، حقیقتاً موجود، به عنوان موجود یا واقعیت برتر یا امر واقعی واقعاً واقعی به کار میبره. انتوس اون تعبیر موجود موجود، موجود حقیقتاً موجود، یا با ترجمه که هایدگر میکنه میگه The science design، یعنی موجود ترین موجود براش به کار میبره. و این در واقع ارجاع داره به این که ما وجود موجودات رو باید ذیل ایدهشون در نظر بگیریم. یعنی چی ذیل ایدهشون در نظر بگیریم؟ فعلا به اون خوریسموس و مراتب دوگانه وجود معقول و محسوس در افلاطون کاری نداریم. اگر به ارسطو هم برگردیم همین مسئله باز خودش رو نشون میده. به چه معنی؟ به این معنی که حیث ایدئال و ایدئالیته، یعنی اون حیثیتی که ناظر به معقولیت و حقیقت و ذات معقول شیء هست، این همون حیث رئال و رئالیتشه در مقام واقعیت و حقیقت حقیقیش و وجود حقیقیش و واقعیت برتر و مقدمش. بخشید من باز پنجره رو ببندم، نم چه حکمتیه تا من شروع کنم به تدریس این بنایه بقید اره رو خلاصه به کار میدازه. یعنی در ارسطو هم ما وقتی که حیث ایدئال رو در نظر میگیریم، مقصودمون از حیث ایدئال اشیا معقولیت صورت و فعلیتی که در اشیا هست. ما اگر وجود هر شی رو فعلیتش میدونیم در اندیشه ارسطویی، فعلیت هر شی و هر موجود برمیگرده به صورتش، و صورتش یعنی چی؟ یعنی اون وجه ایدئالش، اون وجه معقولش، و این معقولیت در واقع کل وجود شیه، چون فعلیتشه و صورتشه. منتها وقتی که این رو ما با عقل خودمون انتزاع میکنیم و میشناسیم، این معقولیتش به صورت مستقل و بالفعل در عقل ما در واقع آشکار میشه و به فعلیت میرسه، مادامی که در موجود طبیعی هست، در پیوند با ماده است و از این جهت یک حیث بالقوگی داره، و از این جهت وجود محض و وجود برتر در اندیشه ارسطو هم مانند اندیشه افلاطون برمیگرده به اون فعلیت محض که عقل محض و صورت محض و در نهایت وجود الهیه، که در واقع اون نقطه اوج جمع حیث معقول یعنی حیث ایدئال و صورت بودنشه، و حیث رئالش یعنی واقعیتش. فعلیت محض یعنی نقطه جمع در رئالیته و ایدئالیته به صورت اعلا، و این در این اینکه اوج عقل و اوج فعلیت عقله، اوج در واقع وجود هم هست، چون وجود و واقعیت و هستی با معقولیت و با حیث عقلانی یعنی ایدالیته کاملا با هم در پیوند در چارچوب اندیشه یونانی یعنی اندیشه افلاطون و ارسطو. با کاری که ابن سینا میکنه و با تمایزی که ابن سینا میگذاره بین ماهیت و وجود، برای نخستین بار میتونیم اینجوری ادعا بکنیم، برای نخستین بار در واقع ایدئالیته یا معقولیت به کلی از عرصه رئالیته یا واقعیت جدا میشه. یعنی ما ماهیت رو به خودی خود، یعنی ذات معقول شی رو به خودی خود فارغ از هر گونه وجود و واقعیتش لحاظ میکنیم، و این ماهیت به خودی خود به کلی از وجود تهیه. یعنی ایدئالیته یا حیث معقول شی در واقع، یا حیث شناخت پذیری شی یا حیث معرفتی، و به تعبیری به تبع اون عرصه ذهن در مقام عامش، یعنی این قوهی که میتونه لحاظ بکنه چنین مرتبه رو، مرتبه الماهیت و من حیثیه لیسد الهیه، اون مرتبه که میتونه چنین لحاظی داشته باشه، این به کلی از وجود جدا میشه. و این اتفاقی که ما برای نخستین بار در ابن سینا داریم و در فلسفه یونان و در فلسفه ارسطویی نیست. یعنی چه اتفاقی؟ اینکه ایده و ذات و چیستی و ماهیت و جوهر به معنی صورت، اینها همگی در واقع یک شأن میتونیم بگیم که غیر وجودی پیدا میکنن، یک شأن به تعبیر خیلی عامش ذهنی پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی جوهر، صورت، ماهیت، ایده، تمام این اصطلاحات بنیادین فلسفه کلاسیک یونان که دال بر وجود و حقیقت شی بود، همه اینها در یک تعلیقی قرار میگیرن، به تعبیر ابن سینایی در یک لا اقتضایی یا در یک امکانی قرار میگیرن، مادام که چیزی به این اضافه بشه که این رو موجود بکنه. و اون چیز چیه؟ چیزی اضافه بشه، چیزیه که خودش چیز یعنی چیستی نیست، از خلق ماهیت نیست، بلکه وجوده. و اسم این رو ابن سینا میگذاره عروض وجود، و مسئله پیش میاد که این عروض چیه؟ این چه جور عروضیه؟ عروض وجود این که این عروض چیه؟ کل فلسفه اسلامیه، یعنی فلسفه اسلامی از اول تا آخر داره فقط فکر میکنه و پاسخ میده به اینکه این عروض وجود رو چگونه باید فهمید، مسئله‌ای که ابن سینا براش درست میکنه. خب اگر ما بخوایم این پاسخ رو پیگیری بکنیم، و از اینجا بس مهم میشه و ما از همینجا میتونیم یک سرنخی پیدا بکنیم و خودمون رو برسونیم به مسئله فلسفه اگزیستانس، پاسخ و سرنخ رو از اینجا میتونیم پیدا بکنیم که اگر فکر کنیم که این عروض وجود چیه و چگونه طرح میشه و چگونه فهمیده میشه در چارچوب فلسفه قرون وسطا، چه قرون وسطای مسیحی چه قرون وسطای اسلامی، در نهایت به نحوی از آنها ما با مفهوم فعل مواجه میشیم. مفهوم فعل به معنایی که این رو توماس در فهمش از ابن سینا به کار برد زیل عنوان اکتوس اسندی، فعل بودن، فعل وجود، و در واقع لفظ و اصطلاح و مفهوم اگزیستنسیا در واقع از اینجا زاییده شد. یعنی اشاره داره و دلالت داره به فعلی در معنای جدیدی که دیگه فعلیت ارسطویی به معنی صورت نیست. این در توماس صراحت پیدا میکنه که ما در اینجا یک رتبه جدید و مرتبه جدیدی از فعل و فعلیت رو داریم کشف میکنیم. که این فعل چیه؟ این فعل فعل مطلق بودن هست که این فعل بودن باید به ماهیت اضافه بشه تا ماهیت بتونه به عنوان موجود باشه به واسطه فعل بودن. و اسم این فعل بودن، این اکتوس اسندی، میشه اگزیستانس، میشه اگزیستنتیا، وجود در معنای جدیدش که از ماهیت و از ایده و از ایدئالیته در واقع جدا شده به این معنی. پس این اگزیستنتیا یا اگزیستانس یا وجود جدا شده از ماهیت، اگر ما بپرسیم که این چگونه فعلی است که فعل بودنه که ماهیت به واسطه این فعل بودن موجود میشه، این رو اگر بپرسیم و در فلسفه قرون وسطا پیگیری بکنیم، کم کم متوجه میشیم که چه چارچوبی در واقع پیدا میکنه فهم ما از مفهوم اگزیستنسیا یا اگزیستنس یا مفهوم وجود. اگر این رو در ابن سینا بخوایم دنبال بکنیم، دو مرتبه از پاسخ رو میتونیم در اندیشه ابن سینا به طور کلی بیابیم. یکی در مرتبه در واقع تصریح خود ابن سینا به مفهوم عروضه، و اون این که ابن سینا عروض رو یک عروض به تعبیر فلسفه اسلامی عروض تحلیلی و ذهنی میدونه. یعنی اینکه وجود مفهومش اضافه بشه به مفهوم ماهیت، این یک اتفاقی در ذهن میفته و در متن خارج وجود و ماهیت به هم پیوسته است. خب این پاسخ ابن سینا قانع کننده نیست، نه برای خودش نه برای فلسفه قرون وسطا، چون اینکه عروض تحلیلیه و در ذهن دو مفهوم به هم میپیونده، اینکه چیزی رو حل نمیکنه. چون بحث در اینه که از حیث واقعیت خارجی این فعل وجود و فعل بودن چیه که بر اساس اون ابن سینا این اصل خودش رو بنا میکنه و بیان میکنه که کل ممکن در واقع زوجون ترکیبی، این که هر موجود ممکن الوجودی یک زوج ترکیبیه، این با صرف ارجاع به ذهن که ما در ذهن اینا رو عروض رو تحلیل میکنیم و میفهمیم، این پاسخ نیست. پاسخ اینه که در متن واقعیت چه ترکیبی داره اتفاق میفته که ما از عروض داریم سخن میگیم. این که عروض صرفا تحلیلیه پاسخ نمیده به مسئله، چون ما دو حیث رو در خارج داریم در نظر میگیریم، و دو حیث که در نظر میگیریم نه اینکه دو موجود و دو چیز خارجی باشن، چون وجود اصلا چیز نیست، وجود چیز و چیستی و موجود نیست، بلکه یک فعل مطلق فعل بودنه. و در واقع پرسش به اینجا منتقل میشه که این مطلق فعل بودن چیه که ماهیت به واسطه اون هست. ابن سینا پاسخ روشن و مصرحی در واقع به این مسئله به این شکل نمیده، و برای همین در فلسفه قرون وسطا این بحث اگزیستنسیا در یک نزاع تفسیری و در یک بحث خیلی مفصل قرار میگیره. اما یک سرنخ اصلی از پاسخ رو اگر ما در ابن سینا بخوایم پیدا کنیم، که همین در ادامه فلسفه اسلامی و همینطور در فلسفه مسیح قرون وسطا تبدیل میشه به چارچوب اصلی پاسخ به اینکه اگزیستنسیا به منزله فعل و فعل بودن رو ما چگونه باید بفهمیم، یگان پاسخی که میشه پیدا کرد اینه که عروض وجود و وجودی که عارض میشه به ماهیت، یعنی ماهیت به واسطه اون موجود میشه و این یک فعل، فعل بودنیه که ماهیت رو تبدیل به هست یعنی موجود میکنه، این در واقع ایجاب از سوی علتیه که این علت علت وجود بخشه و به واسطه این ایجاب از سوی علیت وجود بخش ماهیت فعل بودن پیدا میکنه، یعنی از ماهیت ممکن الوجود تبدیل میشه به یک موجود بالفعل که وجوب داره، منتها وجوبش وجوب بالغیره، یعنی دلالت داره به علیت در معنای جدید که علیت وجود بخش باشه. پس ما اگر بپرسیم که اگزیستنس یعنی وجود جدا شده از ماهیت ذیل چه چیزی داره فهمیده میشه و چه معنایی داره، ذیل فعل وجود بخشی داره فهمیده میشه و همین فعل وجود بخشی است که در امتداد فلسفه قرون وسطای اسلامی و مسیحی تفاسیر و معانی روشنتری پیدا میکنه. مثلا ما اگر که به تعبیر شیخ اشراق نگاه بکنیم، شیخ اشراق در واقع این اگزیستنسیا رو و این وجود رو، وجودی که ذیل فعل وجود بخشی فهمیده میشه، اسمش رو میگذاره جعل. جعل یعنی ساخته شدن و خلق شدن و به این معنی به اون چیزی که ما بهش میگیم وجود یا اگزیستنسیا، شیخ اشراق به لحاظ واقعیت بیرونی و خارجی بهش میگه ماهیت مجعوله، ماهیت یا ایدئالیتهی که ایجاد شده، جعل شده، ساخته شده، خلق شده. تمام اینها به یک معنا و در واقع این جعل شدگی، وضع شدگی، ساخته شدگی، ایجاد شدگی، خلق شدگی، اینا معنای موجودیت موجود رو برای ما میدن و وجود به این معنی ذیل در واقع فعل ایجاد فهمیده میشه، یعنی فعل وضع شدن به معنی موجود شدن. و به این معناست که ما اگر بریم به فلسفه قرون وسطای مسیحی، در اندیشه توماس اگزیستنسیا یعنی وجود موجودات، به تعبیر توماس فعلیت موجودات، منتها فعلیت موجودات نه به معنی فعلیت صورت و جوهر اونگونه که ارسطو میفهمید، بلکه فعلیت به معنای در واقع وضع شدگی توسط فعل وجود از سوی فعلیت محض یا واجب الوجود که خداونده، که نقطه جمع و وحدت بین در واقع ایدئالیته و رئالیته است. و توماس تصریح میکنه، میگه که صورت به معنی فعلیت ارسطویی در نسبت با این فعل ایجاد یا فعل وضع کردن که فعل وجوده، این خودش یک مرتبه از قوه و امکان محسوب میشه و فعلیت حقیقی این فعل وجوده که وجود میبخشه به ماهیات و در واقع موجودات به عنوان ماهیات دارای وجود شده از ناحیه این فعل وجود بخش فهمیده میشن. این معنا از فعل وجود بخشی به عنوان چارچوبی که ما وجود رو ذیل اون میفهمیم، این اهم از در واقع نزاعی که شکل میگیره بین در فلسفه اسلامی اصالت ماهیت یا اصالت وجود. چرا؟ چون ما چه مثل شیخ اشراق ماهیت مجعوله بدونیم وجود رو، وجود رو ذیل جعل و ایجاد فهمیدیم، چه مثل ملا صدرا ماهیت مجعوله رو در واقع بیواسطه خود وجود بدونیم، باز این وجود رو از این جهت که مرتبه ای از وجود هست و این مرتبه به مرتبه بالاتر از خودش ارجاع داره، در اصالت وجود هم ما وجود موجودات رو به تعبیر ملا صدرا این ربط میدونیم، اینو ربطی که ملا صدرا میگه و وجود موجودات رو در واقع این ربط به مبدأ بالای خودشون میدونه، در واقع دقیقا ناظر به همین فعل وجود بخشیه. من عمدن یک مفاهیمی رو برمیگیرم که این خط سیر کلی رو بتونیم از دل اون دنبال بکنیم. حالا نمیخوایم کل اصالت وجود رو اینجا تقریر بکنیم، موضوع بحث ما نیست، میخوام نشون بدم که چگونه این ضابطه مشترک و واحد در فهم همشون در کاره. خب حالا این مفهوم اگزیستنسیا که ذیل فعل وجود بخشی فهمیده میشه در چارچوب فلسفه قرون وسطا، این رو اگر بخوایم ناز داره به علتی که علت وجود بخش بفهمیم در واقع اگزیستنسیا یا وجود فعل فاعلی هست که به واسطه فعل این فاعل موجود اساساً موجود می شود. یعنی چی موجود موجود می شود؟ یعنی اون ماهیت به مثابه موجود خودش رو آشکار می کنه، خودش رو به عنوان یک واقعیت بیرونی و واقعیت موجود نشون میده به ما. در فلسفه اسلامی هست میگیم که ما چگونه میفهمیم که وجود زائد بر ماهیته؟ میگیم ما ماهیتی رو در ذهن در نظر میگیریم، بعد نگاه به خارج میکنیم، میگیم آیا هست یا نه، یعنی آیا چیزی در خارج خودش رو نشان میده به عنوان در واقع ما به ازای این ماهیتی که در ذهن ماست. پس این وجودی که از ماهیت جدا میشه ذیل فعل وجود بخشی در واقع حاصل فعل فاعلیه که به واسطه این فعل موجود اساساً موجود می شود. این به واسطه فعل فاعل یعنی کاری که فعل می کنه و فعل فاعل می کنه چیه؟ اینه که وجود رو وضع می کنه برای در واقع ماهیات. وجود رو وضع می کنه یعنی چی؟ یعنی وجود رو پوزیت می کنه، وجود رو براشون ایجاب میکنه و وضع میکنه و ما به واسطه اون در یک حکم وضع کننده میگیم این چیز هست، درخت هست، انسان هست. این گزاره‌ای که ما وضع وجود رو درش آشکار میکنیم و ازش سخن میگیم این ضابطه هست برای فهم مفهوم اگزیستانس و اگزیستنسیا در فلسفه مدرن. و اگر ما رجوع بکنیم به بحث کانت در خصوص مفهوم اگزیستنس، مفهوم وجود، کانت میگه که مفهوم وجود مفهوم ناظر به وضع مطلقه، میگه ابسولوت پوزیسیون یا ابسولوت پوزیشن. ما به صورت مطلق چیزی رو وضع میکنیم. خب در چرخشی که در اندیشه مدرن به وجود میاد و چرخش کوپرنیکی که کانت ایجاد میکنه، وجود به منزله وضع کردن مطلق و فعل مطلق وضع کردنی که به واسطه اون چیزی موجود میشه، یعنی فعل فاعلی که به واسطه اون موجود میتونه به منزله موجود باشه، یعنی به منزله آن چیزی که واقعیت داره خودش رو آشکار بکنه، یعنی به تعبیر کانت به مثابه ابژه بتونه در نظر گرفته بشه، این فعل و فعل فاعل برمیگرده به فعل در واقع شهود کردن موجود. اینکه ما در مقام آگاهی یا در مقام سوژه چیزی رو بهش میگیم هست و براش وجود وضع میکنیم و مطلقاً وضع میکنیم کنیم که به شهود ما در اومده باشه، یعنی ما در مقام فاعل فعلی رو یعنی فعل شهود کردنی رو در نظر میگیریم که به واسطه این فعل شهود ما وضع میکنیم وجود رو برای موجودی که میشه ابژه تجربی خودمون. خب حالا اگر بگیم چطور شد که در اینجا از فعل خلقت الهی ما ناگهان پریدیم به فعل شهود کردن برای سوژه، غیر از حالا اشاره به چرخش کوپرنیکی کانت و چرخش در واقع فلسفه مدرن به طور کلی، میشه اینطور گفت که ضابطه اصلی بحث یک چیزه و از اساس تصور عوض نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در هستی شناسی قرون وسطا هم ما وقتی که میگفتیم فعل وجود و اون رو ذیل فعل وجود بخشی میدونستیم و فعل وجود بخشی رو به عنوان ایجاب و ایجاد از ناحیه علت می دونستیم، اون خلق و ایجاد از ناحیه علت یعنی فعل وجود بخشی هم اونجا هم بر اساس در واقع شهود داره فهمیده میشه. به چه عنوان؟ به این عنوان که وجود بخشی به ماهیات و به ایده ها از ناحیه فعل الهی در واقع فعل شهود الهیه و در اونجا هم داره یک شهودی رخ میده، یعنی خداوند در درون خودش و در ذات خودش ایده هایی رو که علم خودش هستن، طبق تصور فلسفه قرون وسطا که ایده ها به علم الهی منتقل میشن، در اونجا هم خداوند ایده ها رو شهود میکنه و از این شهود اونها وجود در واقع پیدا میکنن و به واسطه شهود یا علم الهی اینها در واقع موجود میشن. یعنی به مجرد اینکه خداوند ایده ها رو یا صورت ها رو یا به تعبیری ماهیات رو میبینه، به مجرد این دیدن اونها موجود میشن. و این تعبیریه که در خود کانت هم هست. کانت میگه که اینجا ما با یک شهود اصیل سر و کار داریم. شهود اصیل یعنی شهودی که وقتی چیزی رو شهود میکنه متعلق شهودش رو ایجاد میکنه و این اختصاص به یک وجود الهی داره. اما در مورد ما که وجود اون وجود مطلق الهی نیست، شهود ما شهود چیزیه که به عنوان داده شهودی و داده تجربی برامون آشکار میشه. در مورد خداوند ما با داده سر و کار نداریم، چون خدا در مقام انفعال و پذیرش و اینکه دادگی براش رخ بده نیست. خداوند این فعله، اما فعل وجود بخشی ذیل مفهوم شهود داره در هر دو صورت فهمیده میشه. و در کانت و در فلسفه مدرن ما وقتی که میگیم وجود ذیل فعل شهود کردن داره به دست میاد، در واقع وجود رو به منزله آشکارسازی و به منزله مواجهه شهود کننده با موجودات داریم در نظر میگیریم. پس در اینجا هم یک فعل در میانه، اون فعلی که در میانه و به اگزیستنس یا وجود موجودات معنا میده، اون به تعبیری که در هایدگر هست این و در تفسیر کانت، این در واقع یک فعل مواجهه است و یک فعل آشکارسازیه و به اجرا در آوردن فعل، یعنی نحوه‌ای از مواجهه داره اینجا رو رخ میده و تر میشه که ذیل این نحوه‌ای از مواجهه ما موجودات رو به مثابه موجودات آشکار میکنیم. این نحوه‌ای از مواجهه چیه؟ این نحوه بودن در واقع سوژه و آگاهی و انسان هست که در مقام مواجهه با موجوداته. یعنی وجود و نحوه بودن انسان به گونه‌ای هست که فعل مواجهه آشکار کننده با موجودات رو داره. موجودات رو از چه حیث آشکار میکنه؟ از حیث وجودشون و وجود اینها رو کشف میکنه. پس اگر نحوه بودن موجود انسانی فعلیه که به واسطه اون فعل موجودات در وجودشون و از حیث وجودشون دارن آشکار میشن و اگزیستانس اگر به این فعل آشکار شدن داره باز میگرده، پس اولا و به ذات اگزیستانس به نحوه بودن موجودی باز میگرده که بودنش و نحوه وجودش عین این فعل آشکارسازی و مواجهه است. یعنی ما از اینجا از خلال مفهوم عام اگزیستنس ذیل مفهوم فعل آشکارسازی و فعل وجود بخشی منتقل میشیم به اگزیستانس در معنایی که در فلسفه اگزیستانس داره. یعنی چی؟ یعنی ما از اگزیستنسیا به اگزیستانس انسان چگونه منتقل میشیم؟ به واسطه فعل وجود. این فعل وجود یعنی واسطه ای که به واسطه اون موجودات موجود تلقی میشن و موجودات موجود دانسته میشن، یعنی خودشون رو به منزله موجود آشکار میکنن. این اولا و به ذات به موجودی تعلق میره که واسطه این آشکارسازی موجودات در واقع به ما هو موجوده و ما به واسطه فعل وجودی این موجود خاص موجودات رو به عنوان موجود داریم میفهمیم. اولا و به ذات که میگیم یعنی این در واقع بیواسطه مفهوم اگزیستنس برش بار میشه و بعد اگر مفهوم وجود بخواد به سایر موجودات بار بشه و اطلاق بشه، به واسطه در واقع نحوه مواجهه این موجوده. هایدگر میگه که اگزیستانس در واقع وجود موجود فهمنده وجود موجوداته. مشخصه؟ یه بار دیگه میگم، اگزیستانس وجود یعنی نحوه بودن موجودیه که اون موجود نحوه بودنش فعلیه که این فعل فعل فهمنده یا آشکار کننده وجود موجوداته و موجودیه که نحوه بودنش موجودات رو داره آشکار میکنه، یعنی با موجودات داره مواجهه پیدا میکنه. یا به تعبیری که هایدگر داره در مقدمه وجود و زمان در بند سوم، اگزیستانس یا به تعبیر او دازاین که معادل آلمانی همین اگزیستانس است، موجودیه که به نحو هستی شناسانه هست، یعنی هستی خودش و وجودش عین هستی شناس بودنه. یعنی وجود داشتن موجودات برمیگرده به این موجود که اگزیستانس باشه، نه اینکه اگزیستانس خالق جهانه و خداونده. دیدیم که شهود الهی شهود در واقع خلق کننده است، شهود انسانی شهود مواجهه یابنده است، شهود خلق کننده نیست. اگزیستانس انسانی از این جهت به موجودات مجال بودن میده، یعنی بهشون مجال آشکار شدن میده و ما وجود موجودات رو به واسطه این موجود که فهمنده وجوده میتونیم بفهمیم و آشکار بکنیم. این ضابطه میشه برای اینکه ما چگونه از اون فعل و فعل وجود، یعنی فعلی که به واسطه اون ما موجودات رو یعنی ماهیات رو موجود میدانیم، ما از اینجا منتقل میشیم به جایگاه مفهوم اگزیستانس. خب این پس مدخل و دریچه دوم ما. البته باز خیلی اجمالی و تو در تو بحث شد. من برای اینکه این بحثای اجمالی تو در تو و مقدمه وار رو به نهایت برسونم، مایلم که درباره این مدخل سوممون هم بحث بکنم، یعنی بحث اگزیستانس بر اساس چارچوبی که در فلسفه مدرن پیدا میکنه، مسئله وجود خارج و وجود جهان خارجی و مسئله خارجیت. این رو هم میخوام باز بکنم. حالا باز در اینجا هم بحث یاده، نمیدونم کشش باشه یا نه، یا اینکه کلش رو طرح بکنیم یا اینکه یه مقدارش رو بذاریم برای جلسه آینده. من ساعت هم داره 11 میشه. حالا من سعی میکنم که چارچوب کلی این بحث رو هم مقدماتش رو باز ارائه بکنم، اون نتیجه پایانیش و نحوه انتقالش به مفهوم اگزیستانس در فلسفه اگزیستانس رو باز میگذاریم برای جلسه آینده. ببینید، ما پس از دریچه مفهوم فرد و ذیل اون در واقع مسئله عرشبت که اوتی استین ارسطویی، خودمون رو رسوندیم به مفهوم اگزیستانس در فلسفه اگزیستانس از مدخل اول. همون هوتی استین رو از خلال جداییش از تی استین، یعنی تمایز وجود از ماهیت، ذیل مفهوم فعل رسوندیم بر اساس فلسفه قرون وسطا به مفهوم اگزیستانس. حالا میخوایم ببینیم که چگونه همین مفهوم اگزیستانس در تاریخ و در سیر مسئله هستی شناسی تبدیل میشه در چارچوب فلسفه مدرن به یک مسئله و یک معضل مهم دیگر، و از اینجا چگونه میتونیم به مفهوم اگزیستانس در فلسفه اگزیستانس راه پیدا بکنیم. ببینید، بر مبنای تمایز وجود از ماهیت، ما ماهیت رو به عنوان عرصه ایدئالیته در واقع از وجود، یعنی از عرصه رئالیته، از عرصه واقعیت توهی کردیم و جدا کردیم و در واقع ذهن رو که این عرصه ماهیت رو در نظر میگیره به یک معنی جدا کردیم از عرصه واقعیت و وجود خارجی. به تقریر سنتی وقتی که ما رجوع کنیم برای تقریر این تمایز وجود از ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت، ما چی میگیم؟ میگیم که ما در ذهن ماهیتی رو تصور میکنیم و سپس میپرسیم که آیا هست یا نه. این آیا هست هوتی استین ارسطویی در اینجا یک چارچوب جدیدی پیدا میکنه. یعنی اینکه این ماهیت در ذهن ما هیچ بهره ای از هستی نداره و آیا هست در واقع نشون میده که وجود زائده بر این ماهیته و باید به عنوان فعل وجود به این اضافه بشه تا این رو موجود کنه. حالا همین پرسشه، اینکه ما ماهیتی رو در ذهن تصور میکنیم و سپس میپرسیم آیا هست، زمانی که وجود از ماهیت بالکل جدا شده باشه و ماهیت به خودی خود بهره ای از وجود واقعی و خارجی نداشته باشه، ما وقتی ماهیتی رو تصور میکنیم و سپس میپرسیم آیا هست، در واقع داریم میپرسیم آیا در خارج، یعنی در جهان خارجی، یعنی در عرصه واقعیت به منزله خارجیت جهان، این هست یا نه. و به این معنی در واقع پرسش ارسطویی هوتی استین آیا هست یک وجه جدیدی پیدا میکنه و اون امکان دسترسی به خارج به منزله جهان خارجه. و این چیزیه که در آغاز فلسفه مدرن تبدیل آپوریای اصلی و موزل و مسئله اصلی فلسفه میشه. چرا در اینجا تبدیل به مسئله میشه و پیش از این مسئله اصلی فلسفه امکان دسترسی به جهان خارج نبوده؟ به خاطر اینکه در اینجا هر گونه وساطت بین عرصه ایدئالیته و عرصه رئالیته از دست رفته. یعنی چی هر گونه وساطت از دست رفته؟ یعنی اینکه اولا ماهیت به کلی از وجود جدا شده و ثانیاً اون حیثی از ماهیت که در اندیشه قرون وسطا و در اندیشه ابن سینا همچنان یک وساطتی رو داشت نقشش رو ایفا میکرد، یعنی به تعبیر فلسفه ابن سینا اون کلیت طبیعی ماهیت و ایده‌ای که میتونه در خارج باشه به تعبیر او به شرط شی باشه و میتونه در ذهن باشه به شرط لا باشه، این ماهیت لا به شرط، این وجه در واقع فراگیر ایده، این در واقع با فروپاشی فلسفه قرون وسطا در نومینالیسم و با اندیشه دکارت به کلی از دست رفته. به این معنی که ایده‌ای که و تصوری که و ریپرزنتیشنی که در آگاهی من هست هیچ ارتباطی با خارج، با عرصه رئالیته و عرصه واقعیت نداره و خارج در مقام جهان و جهان خارجی یک عرصه بالکل در مقابل و در تقابل با عرصه ایدئالیته و آگاهی و ذهن قرار میگیره. به تعبیر دکارت یک سره رس اکستنسا جوهر ممتد هست و از این طریق مسئله حاد میشه. مسئله حاد میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه امکان دسترسی از آگاهی و ذهن به عنوان عرصه ایده ها، به عنوان عرصه ایدئالیته، به عرصه رئالیته یعنی عرصه واقعیت، عرصه وجود به عنوان وجود جهان خارج، این امکان دسترسی تبدیل میشه به مسئله اصلی فلسفه. و اگزیستنس سیا به عنوان مفهوم وجود در اینجا یک بار جدیدی پیدا میکنه به منزله اکسیستنتیا، یعنی وجود اکس، وجود خارجی، وجودی که ناظر به اکس، ناظر به خارج از ذهن، ناظر به وجود جهان، چیزی که در واقع درون بودگی ذهن نیست بلکه بیرون از ذهن، یک وجه در واقع اکس یعنی آوت، یک وجه بیرونی رو داره نشون میده. و از اینجا مفهوم اگزیستنس یا مفهوم اگزیستنسیا تبدیل میشه در چارچوب فلسفه مدرن به مسئله خارجیت یا مسئله جهان به منزله جهان خارج، ذیل این تقریر که فرارفتن از ذهن به سوی بیرون، به سوی جهان خارج چگونه ممکنه و آیا اصلا ممکنه یا نه. یعنی مسئله اگزیستنسیا و مسئله اگزیستنس و وجود ذیل بحث خارجیت تبدیل میشه به مسئله امکان فراروی ذهن از درون خودش به سوی جهان. این فرارفتن از یک درون به سوی بیرون، این فراروی مفهوم در واقع لاتینی ترانسندنس براش به کار میره و ترانسندنس در اینجا در یک چارچوب معرفت شناختی مطرح میشه. یعنی مسئله اگزیستنس و مسئله وجود در چارچوب فلسفه مدرن تبدیل میشه به مسئله تعالی یا ترانسندنس معرفت شناختی، که ما چگونه میتونیم از ایمننس ذهن، از درون بودگی سوژه و ذهن تعالی پیدا بکنیم، خارج بشیم به سوی جهان. و این خارجیت جهان و تعالی به سوی خارجیت جهان میشه چارچوب جدیدی که مسئله اگزیستنس و مسئله وجود ذیل اون تر میشه. چه تری پیدا میکنه؟ تبدیل میشه مسئله وجود به مسئله امکان اثبات وجود جهان به مسئله جهان خارجی، و به تعبیر کانت میشه رسوایی فلسفه در روزگار مدرنی که دارن استدلال میکنن و سعی میکنن و هنوز نتونستن وجود جهان خارجی رو اثبات بکنن. بعد خواهیم دید که هایدگر میگه رسوایی این نیست که نتونستن اثبات بکنن، رسوایی اینه که میخوان اساساً چنین چیزی رو اثبات بکنن و چجوری پاسخ میده و چجوری چارچوب مسئله عوض میشه. خب پس حالا این بحث رو من تفصیلش رو و پاسخ هایدگر رو میذارم برای جلسه آینده. الان صرفا به عنوان مسئله اصلی اگزیستنس و وجود در چارچوب فلسفه مدرن این رو عرض میکنیم که در واقع مسئله اگزیستنس برای فلسفه مدرن در پیوند با خارجیت جهان در واقع میشه مسئله این که ما چگونه از این چارچوب ایدئالیتهی که چارچوب ذهن و سوژه هست و ایمننس و درون بودگی ذهنه، چگونه میتونیم یک خارجی رو برای این در نظر بگیریم. خارج که در نظر میگیریم یعنی چگونه میتونیم یک غیریتی رو برای این در نظر بگیریم، یعنی ما چگونه برای این سوژه میتونیم اساساً یک نقطه مقابل، یک غیر، یک دیگر، یک بیرون، علل اطلاق یک برابر پیدا بکنیم که ذیل اون بگیم ما با موجود به منزله به تعبیر کانت برابر ایستا، اون چیزی که برابر ماست، روبروی ماست و بیرون از ماست و غیر از ماست میتونیم مواجه بشیم. تعبیری کانت داره میگه گیگنشتاند überhaupt، مطلق برابر ایستا. این برابر ایستایی و برابر بودن و این امکان غیریت چگونه برای ما مطرح میشه؟ و ذیل این مسئله اگزیستنس در چارچوب فلسفه مدرن به اصطلاح در چارچوب بحث معرفت شناختی برای ما از نو یک ساختار جدیدی پیدا میکنه و اون اینه که ما مسئله خارجیت و مسئله جهان خارج و مسئله خارجیت جهان رو در وهله اول ذیل مسئله غیریت، یعنی امکان همین گیگنشتاند überhaupt که الان تایپ شد میبینیم، و در وهله دوم مسئله مسئله جهان و خارجیت جهان ذیل مسئله ایده جهان به طور کلی شکل میگیره، یعنی چگونه ما میتونیم خودمون رو به جهان به عنوان مفهومی که وحدت فراگیر همه موجودات هست برسونیم. و این میشه مسئله که در فلسفه کانت میاد ذیل عنوان ایده عقل محض، به عنوان ایده فراگیر کل عرصه ابجکتیویته طرح میشه. و این چارچوبیه که ما ذیل این با مسئله اگزیستنس به عنوان خارجیت و خارجیت جهان و در وهله بعد مسئله وحدت جهان و امکان اصلا دسترسی به چیزی چون ایده جهان برامون طرح میشه و طرح این مسئله رو به طور بارز و روشنی در فلسفه کانت میبینیم. و حالا از اینجا باید ببینیم که دوباره ذیل مسئله خارجیت و مسئله جهان چه عنصری و چه بنیاد مفهومی در واقع به دست میاد که باز ما رو میرسونه به مفهوم اگزیستانس در فلسفه اگزیستانس. این رو من دیگه میگذارم حالا برای جلسه آینده، یک بحث مختصری در این خصوص میکنم و بعد بقیه وقتمون رو میگذاریم برای ورود به متون هایدگر و ذکر نکاتی از اونها با توجه به این چارچوب مفهومی که تا الان و بخش اول جلسه آینده تصویر کردیم و تصویر خواهیم کرد. خب من فعلا بحث رو اینجا نگه می‌دارم برای اینکه جلسه آینده بتونیم یه مقدار به صورت متنی پیش بریم. عرض کنم که لطف بکنید این جلد 24 مجموعه آثار هایدگر، یعنی مسائل اساسی پدیدارشناسی، که فایل انگلیسیش رو ارسال کردم خدمتون. عرض شود که ترجمه فارسیش هم که هست، ولی سعی کنید انگلیسیش رو بخونید. بیاید وارد عرض شود که بند 7 بشید. فصل اول تحت عنوان تز کانت، وجود مفهوم چی محمول رئال نیست. این بخش رو سعی بکنید که ببینید و مطالعه روش داشته باشید و ببینید که چی ازش دستگیرتون میشه و خط سیر بحثش رو چگونه میتونید به دست بیارید. یعنی بند 7 و به دنبالش بند 8 و 9، حدود فکر میکنم بله حدود 30 و خورده‌ای صفحه میشه. سعی بکنید یه مطالعه روی این بحث داشته باشید و ما آغاز بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم، یعنی از همین جایی که بحث مقدمات مفهومیمون رو به انتها رسوندیم، یعنی مسئله وجود نزد کانت و مسئله جهان، و بعد از این وارد فصل بعدی میشیم که میره سراغ قرون وسطا و مسئله ایزیستنتیا در مقابل اسنتیا. من این بحث که چگونه مسئله خارجیت جهان به ایزیستنس و فلسفه ایزیستانس در واقع مرتبط میشه و چگونه فلسفه ایزیستانس چارچوب پاسخ جدیدی رو به این مسئله داره فراهم میکنه، این رو در آغاز جلسه در موردش بحث میکنم و یک نتیجه‌ای به عنوان حاصل این سه دریچه و سه مدخل از این بحث مقدماتی رو میگیریم و بعد به تفصیل وارد در واقع تفسیر این فقرات و متونی از هایدگر میشیم که مشخص میکنیم. پس برای جلسه آینده این سه بند رو سعی بکنید روش یک مطالعه‌ای و نگاهی داشته باشید و بعد بتونیم بحث رو با هم پیش ببریم. خب من فعلا بیشتر از این تفصیل نمیدم و تصدیق نمیدم. اگر که سوالی ملاحظه نکته ای هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. تماشا این سوال رو تایپ کردید، اگر که شفاهید بیان بکنید بهتره، اگر لطف بکنید که ما چون جلسه رو ضبط صوتی هم میکنیم در اینجا هم دیده بشه. بذارید من سوالشون رو بخونم، یادداشت کردم. نوشتن که در فلسفه هایدگر ما علاوه بر آشکار کردن وجود موجودات به عنوان موجود مواجه یابنده، می توانیم به ماهیات ذهنیمون هم وجود خارجی ببخشیم. خب ببینید این چارچوب بحث در اندیشه هایدگر متفاوت میشه، یعنی اینکه ما در اندیشه هایدگر ماهیات ذهنی به عنوان در واقع صور بازنمای وجود خارجی به این شیوه نداریم. نه اینکه ما ماهیتی نداریم و تصوری نداریم، بلکه این مبدأ گرفتن که ما اولا و به ذات یک ذهن مثل دکارت، یک ذهن درون بوده‌ای هستیم که در درون خودش یک تصوراتی داره و یک ذهنیاتی داره، که این ذهنیات رو حالا میخواد ببینه آیا در جهان هست به این معنی برای ماهیات وجود ببخشه، ما اساسا از این مبدأ و از این نقطه شروع نمی کنیم در اندیشه هایدگر. یعنی اینکه ما در واقع در وهله اول یک ذهن درون بوده با تصورات نزد خودش نیستیم که حالا بخوایم حرکت بکنیم از اینجا به سمت در واقع جهان خارج و ببینیم که آیا این چیزهایی که داریم فکر میکنیم آیا اینها هستند یا نه، و چارچوب مسئله عوض میشه. حالا اینکه چگونه عوض میشه باید توضیح بدیم و این رو من انشاءالله میذارم برای جلسه آینده، که چگونه اساسا ما مسئله خارجیت رو و مسئله غیریت رو و مسئله رابطه ذهن یا سوژه با جهان رو در چارچوب فلسفه اگزیستانس به معنی هستی شناختیش، ذیل هستی شناسی پدیدار شناختی شده، چگونه از بنیاد تغییر میدیم و عوض میکنیم. حالا نمیدونم به پرسش شما اصابت کرد پاسخ، یا اینکه مقصودتون از اینکه ماهیت ذهنیمون رو وجود ببخشیم چیز دیگری بود. فکر کنم هنوز در حال تعامل روی مطلب. باز اگر پرسشی و نکته ای هست این مطلبی که بفرمایید میکروفون قطع.
ببخشید صدای منو داری؟
بله الان دارم. بفرمایید.
بله منظورم بیشتر این بود که مثلا اصلا اون چیز که میگین جلو سر به شما زیاد جواب میگیره، منظورم بیشتر این بود که ما بیشتر یه گذرگاهیم، یعنی توی فلسفه هایدگر اختیار ما چجوری مطرح میشه، یه گذرگاهیم که حالا با توجه به تاریخ و هر چیز دیگه یه سری ماهیات رو از بیرون آشکار میکنیم، بعد میتونیم چیزی هم خودمون به جهان اضافه کنیم یا نه فقط آشکار میکنیم.
خب بله این پرسش رو به چارچوب جدیدی پیدا میکنه، یعنی مسئله آزادی یا مسئله اختیار درش مطرح میشه. فکر میکنم پرسشتون بیشتر جهتش این بود که وقتی میگیم ما موجود مواجهه یابنده با جهان و موجودات هستیم، آیا صرفا در مقام انفعالیم یا اینکه نه فراتر از این انفعال و دریافت وجود موجودات ما در واقع فعل هم داریم و فعل آزاد داریم و جایگاه در واقع عنصر فعالانه ما کجا میره؟ این پرسش مهمی است، در هایدگر به تفصیل بحث میشه از این جهت که هایدگر در واقع اساس مواجهه یافتن ما با موجودات رو مبتنی میکنه بر مفهوم آزادی و مفهوم فعل، و اونطور که مشهور هست و حالا خواهیم دید در ضمن بحثامون در کتاب وجود و زمان، اگزیستانس رو در دو امکان یعنی دو شیوه بودن در قبال موجودات و جهان طرح میکنه، اگزیستانس غیر اصیل که به یک معنی اگزیستانس غیر آزاده و اگزیستانس اصیل که این آزادیه و این اختیار هست و به تعبیر او این عزمه. حالا این مفاهیم باید یک به یک باز بشه، اما اون چیزی که فعلا میتونم عرض بکنم اینه که در این مواجهه یافتن با موجودات و دریافت موجودات یک بحث بسیار مهمی که مطرح میشه اینه که ما فعل مواجهه با موجودات هستیم و فعل ما در واقع مدخلیت تام داره در اینکه موجودات چگونه مواجه بشن، یعنی ما به هیچ وجه یک در واقع دریافت کننده یا یک انفعال محض در قبال موجودات نیستیم، بلکه موجودات از خلال فعل زندگی و نحوه اگزیستانس ما که این آزادی ما هست خودشون رو بر ما آشکار میکنن و ما به تعبیر هایدگر که حالا باید به تفصیل اینا رو باز بکنیم در مقام طرح‌افکندن خودمون در قبال موجودات هستیم و با هر طرح‌افکندن موجودات به گونه ای خودشون رو بر ما آشکار میکنن به معنی که ما در نهایت عرض شود که ذیل این دوگانه طرح‌افکندن، یعنی طرح‌افکندن افق معنایی برای آشکار شدن موجودات و اینکه از سوی دیگر افکنده شدیم به میانه این موجودات و جهان و خودمون رو در این دوگانه اگزیستانس خودمون رو میابیم، یعنی اگزیستانس ما در واقع حاصل این فعل طرح‌افکنی آزاد از سوی و از سوی دیگر افکنده شدن به میان موجودات داره شکل میگیره و ما هم مبتنی بر آزادی و بر اساس آزادی اساسا مواجهه پیدا میکنیم با موجودات و هم در مواجهه آزادی ما در واقع چارچوب ها و قیودی پیدا میکنه و حدودی پیدا میکنه و این از این جهت عرض کردم که مفهوم آزادی و اختیار این بنیادی هست که کل مفهوم اگزیستانس بر روی اون سوار میشه و های دیگه این رو به تفصیل بحث میکنه. این که پرسید که آیا ما چیزی رو میسازیم و اضافه میکنیم به جهان، اگر مقصود پویسیس و ساختن هست که این بله این بحث مفصل و مستقل خودش رو داره، چه درباره ساخت ابزار یعنی صناعت به این معنی چه؟ به معنی ساخت، به معنی پویسیس خلاقانهی که هنریه و ساخت اثر هنری. این هر دو هم مفصل چارچوب همین هستی شناسی بنیادین هایدگر بحث میشه. اما اگر مقصود اصل مسئله اختیار و آزادی هست، این یکی از بنیادین ترین بحثای اندیشه هایدگره و به تعبیری میشه اصلا اینطور گفت که بحث از اگزیستانس در ذات خودش یعنی بحث از آزادی و در واقع کل فلسفه اگزیستانس طرح مسئله آزادی هست، چه در چارچوب اندیشه هایدگر باشه چه در چارچوب اگزیستانسیالیسمی که بعد در اندیشه سارت به شکل دیگری طرح میشه. آزادی به این معنی که ما وقتی که از اگزیستانس یعنی موجود مواجه یابنده سخن میگیم، یعنی اون یگانه نقطه ای در جهان و در میان موجودات که ذیل دترمینیسم علمی و ذیل رابطه از پیش تثبیت شده علت و معلولی قرار نمیگیره. و قرار نمیگیره نه اینکه یه بخشی از این جهان آزاد شده، بلکه بنیاد کل فهم این جهانی که جهان دترمینیستی هست اساساً اگر داره فهم میشه این مبتنی بر آزادی اگزیستانس انسانیه و این یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین بحث‌ها است و از این جهت در واقع فلسفه اگزیستانس رو میشه اصلاً از دریچه مفهوم آزادی مطالعه کرد. و حالا این سوال رو که فرمودید یه مقدار از خود مفهوم در واقع اگزیستنس یا در فلسفه قدیم ما رو دور میکنه، ولی ما میتونستیم بر اساس این بحث در واقع مدخل چهارمی رو باز بکنیم از این جهت که ضرورت فلسفه اگزیستانس و مفهوم اگزیستانس رو از دل پیگیری مفهوم اختیار و آزادی و فعل آزادانه در سنت تاریخ فلسفه پی بگیریم، چون مفهوم اگزیستانس در واقع چارچوب جدیدی فراتر از مفهوم مثلا اراده کانت بحث فلسفی درباره آزادی اضافه میکنه. حالا اینم برای خودش یه بحث در واقع مستقلیه، شاید به بعضی از وجوهش در طول ترم و در طول تفسیر متون هایدگر پرداختیم، ولی این ارزش این رو داره که ما این رو بنیاد در واقع یک ورود جدیدی به فلسفه اگزیستانس بگذاریم. شاید در یک ترم دیگری این کار رو انجام بدم با در واقع انتخاب متونی از هایدگر که درباره مسئله آزادی به عنوان مسئله مطلق فلسفه بحث میکنه. حالا فعلا پاسخ در این حد من ذهن خودم وصل میشه و یه مقدار ممکنه که فراتر از پرسش شما برم و وقت رو بیش از حد بگیرم. در این حد فعلا به نظرم پاسخ پرسشتون بود. خب باز اگر سوالی و نکته بقیه در خدمتتون هستم خواهش میکنم. ممنونم از شما.
استاد ببخشید من یه سوالی در مورد مقالات داشتم و اون اینکه ما باید موضوع مقاله رو تا چه زمانی مشخص بکنیم و به شما بگیم، آیا باید زودتر تعیین بکنیم یا اینکه ضمن بحث هرچی که جلوتر بریم فرصت بیشتری داریم تا تأمل بکنیم و بعد به شما اطلاع بدیم، این شرایط خاصی داره یا اینکه نه؟
بله ممنونم. نه من الزام و قیود خاصی برای این کار نداشتم، یعنی کاملا دستتون بازه و آزاد هستید که در طول ترم، در طول پیگیری بحثا، در طول مطالعات خودتون، همینطور که به سوی پایان ترم میریم روی ایده خودتون فکر بکنید و هر موقعی که خودتون به نتیجه‌ای رسیدید یا سوالی در این خصوص داشتید در موردش با هم گفتگو میکنیم و موضوع تعیین میشه و از این جهت کاملا دست خودتون هست و نگارشش و تحویل دادنش هم هرچه بیشتر باشه بهتره برای اینکه کار خودتون قوام بیشتری پیدا بکنه، ولی نهایتش در واقع اون فرصت اداری هست که دانشگاه تعیین میکنه برای ثبت نمرات و اگر که طوری برنامه ریزی بکنید در تعیین موضوع و مطالعاتش و نوشتنش که تا حداقل مثلا 3-4 روز قبل از اون ثبت نهایی نمرات بتونید برای من اون شکل نهایی مقاله رو ارسال کنید که منم فرصت کنم بخونم و در موردش کامنتی بدم و بحثی صورت بگیره. ولی در مورد موضوع نه، هیچ عجله‌ای و اضطراری از این جهت نیست، یعنی روش فکر بکنید و در طول ترم هم پیش میریم همچنان این در ذهن پخته تر میشه و فرصت مطالعه بیشتر دارید و دستتون بازه از این جهت. خلاصه خواهش میکنم. خب باز اگر نکته‌ای و بحثی هست من در خدمتتون هستم، بفرمایید. میخواید اگر که حالا تا سوالی شکل بگیره یا دوستان اگه سوالی دارن یا ندارن، من باز این سوال اول جلسه رو تکرار بکنم تا این جای بحث قابل پیگیری و دنبال کردن و فهم مطلب بوده یا اینکه هنوز خیلی گنگه و چیزی عملا دستگیرتون از این شیوه دنبال کردن مفهوم اگزیستانس نشده. چون این برای خودم دغدغه است. حالا میدونم که مطلب خیلی در هم تنیده و اجمالیه و مقدماتیه و باید باز بشه، خیلی جاش ابهام و اجمال و اینها حتما داره، اما کلیتش براتون قابل دنبال کردن و پیگیری تا اینجا بوده یا اینکه مطلقا نبوده؟ این دغدغه‌ای که تو این دو جلسه خودم دارم، اگر پاسخ بدید ممنون میشم. ممنونم، گفتن که مفهوم بود. باز اگه دوستان دیگه نظری روش دارن یا یه وجوه خاصی رو فکر میکنید اون بخشش کلن فهمیده نشده و باید دوباره توضیح داده بشه قبل از اینکه وارد تفصیل بحثا بشیم، هر بخشش که نیاز هست از اینجا هست بفرمایید، که یا همین الان در موردش بحثی بکنیم در قالب پرسش و پاسخی، یا اینکه روش فکر کنیم و با تفصیل بیشتری جلسه آینده از نو در واقع یه صورت بندی ازش داشته باشیم. بله، خب سه نفر از دوستان لطف داشتن و گفتن که قابل فهم بوده. ما سه رو علامت کسرت میگیریم و بله چهار شد که دیگه کسرت غالب شد و اکثریت غالب رو ما به دست آوردیم. بله، فقط بله خیلی فشرده است و درسته، این نکته کاملا درسته، خیلی فشرده است و من عمدن در واقع یک اساره از کل چیزی که در طول ترم می‌خوایم دنبال بکنیم و در واقع به صورت یک اساره فشرده ای سعی کردم که طرح بکنم تا بعد این باز بشه. و حالا بحث سوممون هم پس ان شاءالله با همین ترتیب که فرمودید قابل فهم بود جلسه آینده دنبال میکنیم، که اون هم خیلی مهمه و تمام اینها در واقع به هم پیوسته است. این سه مدخل در واقع یک مسئله است. این رو هم انشاءالله دنبال میکنیم جلسه آینده و بعد وارد بحث درباره این بخش از کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی میشیم، ببینیم که انشاءالله چگونه بحثمون در گفتگو با هم پیش میره. خب تشکر میکنم و اگر نکته یا ملاحظه نیست میخواد که کلاس امروز رو به پایان برسونیم. بله، گویا مسئله ای فعلا نیست، انشاءالله میذاریم بقیه بحث رو برای جلسه آینده. من هم تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید، امیدوارم که همگی سلامت باشید تا هفته آینده انشاءالله. خداحافظ. شکر.